به بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما، باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 50-50 سن.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آقای دوستانی که همسفر ما در کروز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه به مدت 3 شب و 3 روز هستن میرسونم که طی این هفته نامه‌ای برای شما خواهد رسید که در اون اطلاعات کمی از شما رو داره. بقیه اطلاعات باید لطف کنید پر کنید که مربوط به خودتون، همراهانتون، در جد تاریخ تولد یا شماره پاسپورت هست و سپاسگزار میشم اگر همه اونها رو به زبان انگلیسی خانا مرقوم بفرمایید. و همراه با اون از شما خواهش شده که لطف کنید یکی از ساعت‌های کنسرت رو به جهت اینکه سالن اونجا 850 نفر است، چون جای 850 نفر رو داره و چهار بار ما کنسرت رو که عیناً تکرار خواهد شد خواهیم داشت به وسیله 7 نفر خوانندگان خوب عزیزمون و انتخاب شماره 1 و 2 رو بگذارید. گرچه در نامه آمده یکی انتخاب کنید، لطفاً یکی رو به عنوان ترجیح یا گزینه اول و دیگری رو به عنوان گزینه 2 مرقوم بفرمایید. ضمناً در خصوص کنفرانس های من هم همین کار رو بکنید. من 4 تا کنفرانس دارم که یکیش رو باید انتخاب کنید، اون رو هم با شماره 1 و 2 مشخص بفرمایید. بنابراین امید من این است که ترجیح اول و ترجیح دومتون رو که برای کل افرادی است که در اون کابین هستن مشخص بفرمایید. همراه با اون اگر دوستانی از کریدیت کارت استفاده کردن یه فرمی است که اون رو هم امضا می‌فرمایید و اینا رو هر چه زودتر در پاکتی که در همون نامه یا پاکت ارسالی ما هست و تمبر هم داره آدرس هم روش هست، آدرس باید بره تگزاس، بنابراین لطف کنید اون رو پر کنید و برای ما بفرستید. سپاسگزاریم از همکاریتون. تا بعد از اینکه ما اطلاعات رو به کشتی دادیم، بعد از اون اینکه هر کسی در هر طبقه ای که هست با نوع اتاقی که انتخاب کرده چه کابینی به او اختصاص داده میشه رو خواهیم فرستاد که البته هیچ تفاوتی نیست. یعنی اگر شما در طبقه فرض کنید 12 تشکیل بالکنی هستید، همه بالکنی ها عین همه عین هم و ضمناً اینکه 240 هست یا 250 تفاوتی نمی کنه، یا اگرم تفاوتی می کنه با توجه به خواستای شما اینقدر ناچیزه که به حساب نمیاد. بنابراین امیدوارم که این فرصت و امکان رو ما بدید. ضمناً اگر اوشن ویو درخواست کردید در هر کدام از طبقات مایل باشید، میتونید با هزینه کمی اون رو به بالکنی تبدیل کنید، چون برخی از دوستان مایل هستن که هوای دریا رو داشته باشن و یا در این حال بتونن بیرون بیان روی اونجا بالکنی که داره بتونن قرار بگیرن، چون اونجا کاملا میشه بیرون رفت از اتاقی که هست و تمام در حقیقت دیوار اون قسمت دریست دو تکه که یکیش باز میشه و یکیش نه، و بنابراین با توجه به اون برای کسانی که مایل هستن یه ارتباطی همچنان با بیرون و طبیعت داشته باشن اون رو ترجیح میدیم. اگر مایل بودید با گذاشتن یه نوتی اون رو شخص بفرمایید، اگر نه که هرچه اطلاعات خودتون دارید برای ما بفرستید. اگر پرسش هم بود لطف کنین تلفن کنین. البته این نکته ارز کنم که پنج شنبه و جمعه ما به دلیل تنکسگیوینگ رادیو تعطیل خواهد بود، اینی که اگر لطف کنید مطلبی دارید روی روز دوشنبه بگذارید، مگر اینکه قبل از پنج شنبه در خدمت و اختیارتون خواهیم بود. به هر حال از همکاریتون، یاریتون، صبرتون، حوصلتون همه بسیار بسیار سپاسگزاریم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه توضیح مختصری راجع به خودم میدم، بعد سوالم از شما اینه که کدوم کسیگاه شما رو باید گوش بدم و روی کدوم بخش شخصیتم باید کار بکنم که مشکلاتم حل بشه.
بفرمایید.
من 29 سالمه، بعد دانشجوی پی‌اچ‌دی مهندسی هستم، فرزند دوم خانواده‌ام، دو تا خواهر دارم، یکی 5 سال خودم بزرگتره، یکی 6 سال کوچیک‌تره. بعد قبل از اینکه مهاجرت بکنم 4 سال پیش با یک آقایی توی رابطه بودم به مدت 6 ماه که بعد از 2 ماه ایشون به من گفتن که قصدشون ازدواج هست و خب ما همینجا دوستی رو ادامه دادیم، ولی بعد از 4 ماه به من گفتن که به خانوادهشون گفتن و خانوادهشون مخالف هستن و اون رابطه کار نکرد و من خیلی ضربه خوردم.
ممکنه به من بگید ببخش عزیز دلیل اصلی خانواده که مخالفت کردن میدونید چه بود؟
ایشون دلایل مختلفی به من گفتن، ولی دو تا دلیلی که توی صحبت‌های مختلفشون مشترک بود، یکی این که خانواده سنتی دارن و پدرشون گفتن این دختری که حاضر شده با تو دوست بشه به در زندگی نمیخوره، و اینکه
ایشون
که اینا خانواده پولداری نیستن.
نه حالا پولداریتون نمیتونن. و خب پدری که همچین افکار عقایدی داره، پسر باید یه چنین عقیده پدری رو محترم بشماره و بر مبنای اون عمل کنه. دیگه چی باقی میمونه از آزادی ما، استقلال ما و بعدن انصاف ما و فهم و شعور ما؟ دنیایی که قرار است پسر و دختر با هم آشنا بشن و اگر دینن به هم میخورند و به درد هم میخورند با هم ازدواج کنن، این نشانه دختر بدیست که ننشسته خواستگار بیاد بدونی که بگه کی هست و چی هست بره باش ازدواج کنه و اون آقا تحت تاثیر همچین افکار پدر بزرگوارشون قرار گرفتن؟
بله متاسفم.
خب اون وقت ایشون بل خودشون میفرمید ببینم جان.
بله ایشون هم بلافاصله رابطه رو قطع نکردن، ولی همینجوری سردش کردن، دست بیمعلی میکردن و در نهایت هم تموم شد. هم خودشون تحصیل کردن هم پدرشون تحصیل کردن، ولی خب به هر حال اینطوری بوده. بعد من مهاجرت کردم، بعد از یک سال که دیگه ستل داون شدم با 2-3 نفر دیگه هم دیت کردم، ولی فقط در حد دیت بود. ولی بعد که چند تا از برنامه‌های شما رو گوش کردم متوجه شدم که من بجز اون آقا سراغ آدمایی میرم یا مثلا به کسایی جذب میشم که احتمال رابطه جدی و ازدواج توش تقریبا صفره.
خب ببینید عزیز، البته من نمیدونم پرسشتون چجوری مایل هستی. اولا شما جایگاهتون تو خانواده هیچ خوب نبود، فرزند وسطی با یه فاصله 5 سال خواهر بزرگتر، 6 سال کوچکتر، یعنی واقعا 3 تا دختری که در یه صد هرویه، یعنی با هم در خواهر و برادر در ارتباط بودن، یک و دوم همه یه جوری هم خالی هم تنها میتونن باشن، ولی اون به هر حال مسئله دیگریست. شما فکر میکنید که اصلا اگر اون آقا پدرشون مخالفت نکردن و مسائل مالی به اون صورت بطرح نبود، چرا شما ایشانی که نامناسب بودن رو فکر میکنید انتخاب کردید؟ یعنی چرا یه چیزی در ایشون نامناسب بود از نظر شما؟
ایشون از نظر من نامناسب نبودن، من منظورم کسای بعدی بود که باشون دیت رفتم.
خب شما نه، خب به من بگید چه مدتی است که شما خارج از ایران هستید؟ حدود دو سال، دو سال و نیم؟
سه سال و نیم.
خب تو این مدت این آدمایی که انتخاب کردید ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
دو تاشون ایرانی بودن، یکی ایرانی نبود.
خب اون دو تایی که ایرانی بودن فکر می‌کنید اشکالشون چه بود بعد از اینکه بیشتر شناختیشون؟
باقیدش اشکالشون از اول می دیدم، ولی با اینکه اشکال دیدم باهاشون دو سه دفعه بیرون رفتم. اولی اشکالشون بود که از من کوچیک‌تر بود دو سال و خیلی رفتار زننده و توهین‌آمیزی داشت نسبت به من، ولی تا منو اسکرات کرد من رفتم باهاش بیرون. دومی هم یه 7 سال از من بزرگتر بود و یه حدود 3-4 ماه اصرار، انقدر به من اصرار کرد که من راضی شدم باش برم بیرون.
خب نه، این ای به این آدم که 7 سال بزرگتر بود که اشکالی به اون صورت نبود، چرا بعدن ای به ایراد این آقا چه بود، نفر دیگری که از شما 7 سال بزرگتر بود؟
عیبشون این بود که خیلی خودخواه بوده، حرف من اصلا گوش نمی کردن، حتما می گفتن که من به شما هیچ علاقه ندارم، ما از دو تا خانواده خیلی متفاوت هستیم، فرهنگی متفاوتیم، ایشون اصلا اهمیت به حرف من نمی دادن و همش من دنبال می کردن، حتی یه جورایی شرط روب و وحشت بر من ایجاد کردن که دیر وقت می مانن در محل کار من، من مجبور شدم ایشون رو تهدید کنم که دیگه نزدیک من نیاد، برنامه من به پلیس اطلاع میدم. مشکلشون این بود.
به من بگید اون خارجی کجایی بود عزیز؟
ایشون اروپایی بودن.
خب اون وقت آیا اشکال کار ایشون چه بود؟
هیچ نقطه مشترکی نداشتیم.
خب عزیز چرا شما متوجه شما اینا رو به این حساب نمیذارید که ببین، دو تا چیز در صحبتاتون دیدم، یکی چرا به حساب نمیذارید که اینقدر خالی و تنهایی که به هر حال وقتی کسی به نظر بی خطر و بی ضرر میاد یا به هر حال اصرار میکنه مثل اون، یا یه میلی برای ارضای کنجکاوی خودتون دارید میرید. دومین حرفی که زدید مثلا دو سه بار میرم بیرون، دو سه بار بیرون که شما قرار نیست خودتون رو به خاطر اون سرزنش کنید عزیز. همه آدم ها وقتی انسان نسبتا خوشبین خوبی باشیم در این برخوردهای اولیه جز جنبه های مثبت و خوب اونا رو نمی بینیم، اونا هم که بهترین خودشون نمایش میدن، چرا میخواید بیخوری رو خودتون عیب و ایراد بذارید؟ چون من آنچنان عیب و ایرادی در شما ندیدم، جایگاهتون رو میفهمم، ولی چرا اینجوری فرض نکنم که خیلی جدی در مورد ازدواج نیستید، خیلی خودتون تکلیف خودتون با خودتون روشن نیست که واقعا من کیم و به دنبال چی هستم، بنابراین به صورت به اصطلاح رندم همینجوری انتخاب یا تصادفی یه چیزی رو برمیگردید. ای بسا این آدم یه شب خسته بودید، بعدم یه فیلمی دیدید، بعد اون تلفن کرده گفتم دیگه رو ببینیم، گفته باش، در حالی که اگر خسته نبودید این فیلمو ندیده بودید اون کارم نمیکردید. یعنی من اصلا اینو خیلی جدی نمیگیرم، یعنی برخی از اوقات اینو در اون سطح و رویه شخصیتی شما میبینم، برای که حالا مورد اولو نمیدونم، ولی خب اونم به نظر من جای خاصی نداره. چرا شما با توجه به جایگاه ساندویچ شده خودتون وسط دوتا فرزند دیگه همچنان میخواید بگید من لهم و اشکال و ایراد از منه و به همین جهت است که از منم انتظار دارید کاری رو به شما معرفی کنم که میتونه کمکتون کنه؟ این احساس بد از کجا میاد عزیز؟
جواب درستی براش ندارم، شاید به خاطر اینکه بچگی خیلی خوبی نداشتم، با خواهر بزرگم همیشه دعوا میکردم و اون همیشه خیلی بد منو میزد و همچنین توی بچگی شاهد ضرب و شتم شدید یه جد فامیلامون بودم که یه دختر دو سال از من کوچیک‌تر داشتن، خانوم سرکار بودن، آقا همیشه بودم، بعد من خیلی وقتا پیش اینا بودم و این آقا دخترش رو خیلی بد میزد، یه طوری که خون از فرزادش جاری میشد و من همیشه یه ترس شدیدی نسبت به مردا داشتم تو وجودم و کلانم آدم مضطربی هستم و به بخش بخط رادیو میگم همیشه در کل 29 سال زندگیم اظهار مزمن داشتم به خاطر استرس شدید. آزمایش زیادی هم انجام دادم ولی دلیلش گفتن فقط استرس.
اوکی عزیز، بنابراین به جای این که بیاید خودتون رو صاحب عیب و ایراد بدونید، متوجه بشید که واقعا اون تجربیات بد زندگی به اضافه جایگاهی که داشتید، تازه اینا رو من نمیدونستم، از شما یه آدم مضطرب نگرانی ساخته که در ارتباط با دیگران نه درست میدونید نه میتونید، نه تکلیفتون روشنه. اونجایی که به خودتون مرتبطه، به توانایی‌های خودتون مرتبطه، مثل درس خوندن، کاملا میتونید بدرخشید، ولی همینقدر که در حوزه و حریم رابطه قرار گرفتید، یه دفعه اون آدم تبدیل میشه به یه دختر کوچولوی نگران، ترسیده، به هر حال با یه مقدار کنترل روی خودش و حالاتش، و بعدم کمی هم خودش رو کم اهمیت و کم ارزش دانسته، که حالا راه میفته توی بدن بزرگه، ولی واقعا یه دختر کوچولوی نگرانی عزیز. چیز خاصی نیست. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می‌کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شال‌ها و کیپ‌های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333. به امید دیدار.
طلبکارای عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتونو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستند. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم چی فکر کردی عزیز؟ سلام عزیز.
سلام، خیلی ممنون از وقتتون. سوالم اینه که خب من این تشخیص که شما دادین من چجوری میتونم فیکسش کنم؟
مکنی عزیزم یا ببین عزیز، من بارها این گفتگو رو داشتم. بزرگترین موضوع مردم کشورهای پیشرفته همه جا، نه ایران، پیشرفته و در حال پیشرفت، مسئله حرمت نفس و سلف استیم. برای که در سلف استیم دو تا عنصر اصلی نشسته، من خوبم و خواستنی و دوست داشتم، اینو نداری عزیز. در مقابلش دو چیز دیگر رو داری که کمی خجالته و بعدش هم وحشته. این دوتا در روابط اجتماعی تصمیم که همه چیز رو خراب میکنه. علتی هم که من در رادیو بعد از بحث اعتماد محسوسای پنجشنبه رفتم سراغ سلف استیم، فکر کنم در 6 جلسه و به زودی هم در ماهنامه رادیو همراه میاد و هم فکر میکنم شاید به صورت سی دی درش برم، چون این تنها چیزی است که وسط اون 205 تا سی دی من کم داشتم. همیشه دلم هم می‌خواست ماجرای سلف استیمو مطرح کنم در یه کنفرانسی در یه محلی، بالاخره فرصت فراهم شد در رادیو. موضوع شما اون عزیز، چرا اشاره کردم اولا به جایگاه شما، تازه شما به ماجرای خواهر بزرگتر که 5 ساله اشاره نکرد. بچه اگر از 3 سال بگذره، خطر این که رقابت و حسادت بعد کار به نوع واکنش تون برسه، ای پدرم در ندونن چه میکنن، بسیار فراوونه. اینی که من میگم فاصله بچه ها 20 تا 35 ماه، عمدی هم دارم که نگم 36 ماه، نگم 3 سال، 35 ماه، یعنی 3 سال نشه، شما 5 سال بوده و همیشه این خطر وجود داره که بچه از رفتاری کنه و این اصلا میمونه. یعنی شما هر وقت اون خواهر رو میبینید انتظار خوبی از اون ندارید و این رو هرگز به این حساب نمیذارید که اون دختر بدیه، میگید من دختر بدیم چون کار بدی کردم و او همیشه میتونه یه چیز رو توجیه کنه، همیشه میتونه بگه چرا این رو انداختی، چرا انداختی، چرا خوب ننداختی، چرا مثل من نمیتونی حرف بزنی، چه؟ یعنی اصلا مهم نیست چیز، یعنی این بمباران شما اونجاست عزیز. بنابراین به من میگید مشکلتون چیه؟ مشکل شما سلف استیمه، یعنی از یه طرف حرمت نفس، و لطفاً چه سیدیش چه مطلبش اومد بیرون، یکی دو بار با یه دقتی بخونید کتابای دیگه هم مثلا دکتر برندن هست، میتونه کمکتون کنه. موضوع دوم این است که شما در پیدا کردن خودتون اونجا بعدن باید یه شناختی از خودتون پیدا کنید عزیز. یعنی شما درست مثل بسیاری از دوستان که من میگم ناقص الخلقه، یه سر بزرگی دارید به اندازه‌ای که باید باشه، دست و پاتون 2 ساله و مثلا 4 ساله مونده، یعنی وجود به همجه است که گیرم میافتید. خب حالا من ناقص الخلقه چی کار باید بکنم عزیز؟ باید برم دنبال یه آدمی که نامناسب باشه، آدم مناسب که من جرأت نمی کنم بهش نزدیک بشم، آدم درست رو که من نمیرم سراغش. حالا تازه اگر یه آدم درستی هم اومد سراغ شما، شما با اون احساس عدم امنیت و اون حال بدی که دارید، اینقدر پیام های منفی و حتی آزاردهنده مستقیم و غیر مستقیم، حتی بسیارش ناآگاه، به سمت او میفرستید که او فکر میکنه این دختر چشه. یعنی شما خراب کنه یه رابطه خوبی. برای که درست بسیمونه که عزیز، من و شما ببینید، بذارید من و شما با هم میخوایم بریم بیرون غذا بخوریم و شما به من میگید که بریم این رستوران و من خبر از این رستوران دارم که غذای من و شما اون کمی کمیش هم که بخوریم میشه مثلا 50 دلار، در حالی که من 10 دلار بیشتر ندارم. خب من باید چیکار کنم؟ من باید یا صادق و صمیمی به شما بگم که من 10 دلار بیشتر ندارم، بیا بریم یه فست فود یه چیزی بخوریم، که هرگز این کارو نمی‌کنم در رابطه. دومی که بازی در بیارم قهر کنم نه. بنابراین شما برمیگردید میگید که من مثلا دیر کردم یا این حرفو زدم، او گفت چرا این حرف زدی، من اونجوری جواب دادم، ناراحت شد اصلا من چه دختر بدی هستم، اصلا ول کرد رفت. شما اصلا اینجا کار بدی نکردی، اصلا موضوع رفتن اون نبوده، موضوع رفتن اون 50 دلار پولی بوده که این آدم نداشته. و شما دقیق جان دقیقاً تخصص شما اینه که یه جوری با تازه یه آدم خوبه بیاد سراغتون ردش کنید بره، برای که حرف شما به صورت ناآگاه اینه که تو که منو واقعا نمیشناسی، تو که از من اصلا خبر نداری، تای به من نزدیک بشی میبینی من هیچی نیستم، چقدر خالیم، چقدر چنین چنم. حالا یه سوال ازتون میکنم، لطفاً به من جواب بدید، جوابی که به بقیه میدید ندید. چند روزه از در ظاهر و زیبایی و اندام خوبی، اگر بخواید یک تا ده به خودتون نمره بدید چند میدید عزیز؟ یا دیگران چند میدن؟
پنج.
خیلی خب، بنابراین مطمئن من پنجتونم مطمئن نیستم ها. یعنی من مطمئنم هفتید، بی خودی همین الان باز میگید پنج، چون شما چاره ای جزی هم، چون شما مدت شما باید خودتون کمتر و کوچکتر از اون چیز بدونید که هستی تا بتونید آروم بگیرید. یعنی خودتون شما باید سر جای خودتون بنشونید. حالا به من بگید چند روزه دوست دارید، این باز جواب سوال مهمیه، چقدر واقعا فکر میکنید دوست دارید آدم و یا حداقل شما بهتره حتی باید ازدواج کنید، نه به خاطر دیگران، به خاطر اینکه ازدواج چیز خیلی خیلی خوبیه، چقدر این فکر رو دارید؟
در حال حاضر تمایلی به ازدواج ندارم.
ببینید عزیز، گود. دوم، چقدر از قبل یا همکنون ظرف یکی دو سال اخیر ماجرای داشتن فرزند، نه به خاطر دیگران، نه به خاطر حرفای دیگران میزنم، برای تو مهم بوده و دوست دارید یه همچین، نمیخوام بگم فقط خوبی رو، چند رازه مسئولیت و وظیفه در این حد رو فکر میکنید آماده اید بپذیر؟
نیستم
جان،
آماده نیستم.
خب ببین،
خیلی هم موافق نیستم.
اوکی عزیزم، ببین عزیز، شما که اگر با من آشنا هستید حرف من اینه و دلایل بسیار براش دارم که یه آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، یه آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه و شما کاملا به نظر من از نظر جایگاه اجتماعیتون عادی هستید. چرا الان نمیخواید ازدواج کنید یه جوری؟ چرا نمیخواید بچه دار بشید؟ برای که آسیب دیدید عزیز. یعنی در حقیقت علت این که شما نمیخواید با من راه بیاید این نیست که نمیخواید با من راه بیاید، دو تا میخ تو پاتونه. اصلا راه رفتن برای شما دردآور، رنجاوره، برای چی شروع کنید؟ پس باید یه بهانه بتراشید، به من میگید کار ندارم، خیلی هم دلم میخواست، حالا میخواید تلفنی با هم صحبت کنید، ولی اینکه ما با هم راه بریم رو رد میکنید. و میخوام به شما بگم که علت اون انتخابای شما اینه. من عزیز، حتی رو همین خط رادیو یا تلویزیون ده ها بار آدمی اومده که حتی گفته 50 سالمه و من خیلی هم به دنبال ازدواج بودم، خیلی هم بچه دوست دارم، من اصلا بچه کوچولو که میبینم چه اینچنان میشم، ولی کمی که با هم صحبت کردیم معلوم بوده که از ابتدا شرط این که برن سراغ یه آدمی یا به یه مردی، چون ایشون هم مثلا خانم بودن، جواب مثبت بدن، فقط وقتی باشه که مطمئن باشن هرگز ازدواج صورت نمیگیره. یعنی این آدم برای من بی خطر بی خطر در چارچوب ازدواج. و درسته که همه بازی‌ها رو میکنن، همه فریب و خودفریبیا، نه در جهت علیه کسی، حتی آگاه و ناآگاه با خودشون انجام میدن. و بنابراین من بارها شده دی که وقتی یه آدمی رو دیدم دنبال یه آدمی میستم فقط به این دلیل میره که ازدواج نکنه. بنابراین شما الان اون تیپی دزیست، یعنی شما به نظر من کسی هستید که میگید شرط این که من به کسی نزدیک بشم اینه که مطمئن باشم یه عیب و ایرادی در رابطه ما یا در من یا در اوست که حتما منجر به یه موضوع جدی نمیشه. این شرط منه و بنابراین میرید. فقط به دلیل اینکه دختر باهوشی هستید خیلی زود متوجه شدید من چی کار دارم میکنم. ضمناً فشارا روتون بوده، کودکی بدی داشتید، الان اومدید به عنوان مهاجر هستید، خالی هستید، درگیر یه فرهنگ متفاوت هستید، همه اون چیزایی که شما ای بسا خوب میدونستید کمی بد شده، اون چیزایی که بد میدونستید مقدار خوب شده، اینا هم که به هم ریخته. خب پس بنابراین یه دفعه شما وقتی به خودتون نگاه میکنید میبینید شاید وقتی در 12 سالتون بود بیشتر و بهتر میدونستید چی درسته چی غلطه، چی کار باید کرد چی کار نباید کرد، حالا باید چی کار کنم. ولی اینقدر از نظر من عزیز عادی و طبیعی که حد نداره. یعنی شما درست مثل کسی هستید که قبلا در شهر تهران زندگی می‌کردید، تهران رو می‌شناختید، الان اومدید مثلا در لس آنجلس و اشکال کاری نیست که نقشه‌ای هم که دارن دستتون نقشه سان فرانسیسکو. خب حالا شما دارید دنبال خیابونا و آدرس‌ها می‌گردید، بسیاری از خیابونایی هم که اینجا اسپوزار شده در سان فرانسیسکو هم هست، ولی اشکال کار این است که ارتباطاتی که اون خیابون با خیابون بلو داره متفاوت با اونجا. بنابراین وقتی که تازه یه خیابون که دنبالش هستید پیدا میکنید، وقتی میرید اونجا خیابون پهلوی رو پیدا میکنید. و در نتیجه مشکل ما عزیز الان مسئله نه رانندگی شماست نه توانایی های شماست، مشکل یه شهر تازه است با نقشه غلط. و به همین جهت است که کمی باید به خودتون وقت بدید. من جای شما باشم برای مدت 1 تا 2 سال خط میکشم روی اینکه با هیچ کس جدی باشم. در جهت شناخت خودتون، در جهت جنس مخالف یا مختلف، هر جور که دوست دارید، در حدی که دوست دارید ببینید چه میتونید بکنید. ولی یادتون باشه شما فرضتون اینه که من میخوام انسان رو بشناسم، ولی به هیچ وجه مثل آدمی که فرض کنید میخواد خونه بخره در لس آنجلس، در سان فرانسیسکو هر کس دنبال خونه میگرده ببینه واقعا خونه اینجا چه جوریه، قیمت ها در چه حدی، که وقتی اومد لس آنجلس یه ایده ای داشته باشه، اینقدر براش همه چیز بپم و گوی نباشه. ولی به هیچ وجه قصد خرید خونه اونجا نداره، برای که اونجا نمیخواد زندگی کنه. بنابراین اگر شما 1-2 سال به خودتون بگید اصلا نگران هیچی نباشید، چون اگر انتخاب بکنید هم انتخاب غلط کنید، انتخاب خوبم خراب میکنید. به خودتون بگید من برای 2 سال وارد یه روزه ازدواجی میشم، هیچ، من با آدم ها دلم خواست دوست میشم، اگر میخواید در حدی که باورتون و علاقتون باش راحتید. ولی یه کوششی میکنم در جهت خوندن بیشتر، آگاهی بیشتر، دیدن، حتی تو این زمینه فیلم هایی هست، ویدیوهایی هست، مطالبی هست که میتونه کمک کنه. منم تو کار خودم چند تا چیز که بهتون کمک کنه، یکی انسان و عشق 14 ساعته، یکی ازدواج و خانواده است 11 ساعته، یکی چرا ازدواج چرا طلاقه که 8 ساعته، یکی 50 باید نباید در زندگی زناشویی که 4 ساعته. بنابراین این میشه که 37 ساعت اگر اشتباه نکنم، 14 و 11 25 و 8 33 و 4 37، این 37 ساعت اینجاست. به اضافه چیزی که به شما کمک میکنه، یکی شخصیت سالم و شخصیت ناسالمه، به شخصیت سالم و نرمال ناسالم روی همون هم 28 ساعت. یعنی از نظر من عزیز شما اگر اون 37 تا این 27 رو که جمعش میشه 65 اگر اشتباه نکنم، 65 ساعت که هیچی نیست، بگذارید و دوبار به دلیل این که یه دفعه از اول شروع کنید بعد بار دوم، شما مطمئن باشید یه دفعه مثل آدمی که چراغ‌ها روشن شده حالا دور بر خودش میتونید ببینید، خیلی چیزا رو میتونید ببینید و بعد از اون میتونید راه بیفتید. ولی مشکل شما سلف استیم عزیز، مشکل شما مشکلی است که در امریکا بیش از هر مشکل دیگه وجود داره. دیگه فاتحه جای مانند ایران رو بخونید، برای که این مشکل، مشکل 1 تا 3 سالگی. بعدم وقتی شما دختر هستید که این مشکل مضاعف میشه، یعنی اصلا این چیزی میشه با ابعاد عجیب و غریبش. و در نتیجه این همه گیر و گرفتاری مال موضوع اینه که من خودم رو به عنوان یه انسان خوب و دوست داشتنی نمیبینم و همچنان مانند دوران کودکی منتظر قضاوت و نظر دیگرانم. این اون دوست بزرگوار شما که باباش با وجودی که درس خوندن ولی رشدی نکردن آمده و اون حرفا رو در مورد شما میزنه که عیب شما این است که با یه پسری که باید ازدواج کنید قبل از این که پدر و مادر لطف کنند و برن زن بخرن و شوهر بفروشن با هم آشنا شدید. خب دیگه برای من دیگه چیزی باقی نمونه. و بعد برای من اون پسری است که تازه پدرش میتونه که مال 30 سال قبل اینجوری فکر کنه، حداقل میشه گفت با اون نرمال عادی بوده، ولی برای پسر تحصیل کرده دنیا امروز که هنوز دنبال باباش میره، ببخشید یه ذره مقامش و جایگاهش کمتر از اونی که داره جلو میره. و بنابراین خوشحالم که حتی اون رابطه هم نشد، برای که اون هم با اون زمینه که او داشت و شما داشتید به درد نمیخورد.
خیلی ممنون
بایدتون. به هر حال مواظب خودتون باشید، لطف کنید، لطف کنید. شما هر روز اشکالی هم ندارید، هر وقت هم دلتون خواست بخندید، میدید اونجا میگید من هم خوبم، هم خواستستون دوست داشتنی، هم چشم حسود کور. بیاد همین پنسان بعد از این مورد احساس کنید که اصلا بیخواد این بازی رو در نیارید و این مغازه رو تعدیل کنید برید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی.
اونه ببخشید، برای اون دیگه دکتر هلاکویی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. با تلکام هاوس، آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. میخواستم تشکر بکنم از همه زحماتی که برای جامعه ایرانی میکشین و من خودم توی این یک سالی که دارم رادیو شما رو دنبال میکنم و توی سمیناراتون شرکت کردم، خیلی خیلی تغییرات مثبت تو خودم دیدم، هم خودم هم همسرم. واقعا از لطف و محبت شما ممنونیم.
ممنونم از استفاده کنم. بفرمید عزیز.
من دو تا سوال خدمتتون داشتم. یکی در مورد ادامه تحصیل هستش برای مقطع فوق لیسانس، یکم در مورد ترسی هستش که من دارم. حالا اول ترجیح میدم که ادامه تحصیل ازتون بپرسم، یه بک‌گراندی اول خدمتتون بگم، بعدم
حالا اگه فرصت شد سوال دومم ازتون میپرسم. من 29 سالمه، حدود 22 سالم که بود از ایران مهاجرت کردم آمریکا همراه مادرم و اونجا زندگی میکردیم و من خب به خاطر شرایط که توش بودم مجبور بودم که اولویت اولم کار کردم بود که بتونم هزینه زندگی خودم رو در بیارم.
ببخشید عزیز، به من بگید اولا شما چرا با مادر خواهر و برادر دارید؟ پدر چی؟
بله، من پدر مادرم همون موقعی که من 22 سالم بود پدر مادرم من تصمیم گرفتن از هم جدا بشن به خاطر مشکلاتی که خب همیشه ما توی خانوادمون داشتیم. دیگه اون موقع تصمیم گرفته بودن که فکر میکردن خب مثلا من یه خواهرم دارم که 5 سال از من بزرگتره، فکر میکردن که ما دیگه مثلا بزرگ شدیم و میتونن که اونا هر کدومشون زندگی که دلشون میخواسته رو داشته باشن و اگه مثلا زندگی کردن به خاطر این بوده که به بچه ها آسیبی نرسه، در مثلا کوچیکه ما نمیخواستن از هم جدا بشن.
متوجه شدم.
پدر من
بفرمیدن جان.
و پدر منم به امریکا در رفت آمد مونتا ایالت ما ایالت کالیفرنیا بودیم همراه مامانم و پدرم جای دیگه در رفت آمد هستن، ولی خب باهاشون در ارتباطیم. خواهرم هم ازدواج کرده و ایران زندگی میکنه.
شما تا 22 سالگی چی خونده بودید در ایران عزیز؟
من در ایران لیسانس مدیریت مالی داشتم ولی همین توضیحی که من خود حرفام قاطی پاتی شد، هول شدم دارم باهاتون صحبت میکنم، معذرت میخوام. من توی دبیرستان رشته تجربی خونده بودم که همون میشه بیولوژی اینجا، چون همیشه علاقه داشتم به رشته بیولوژی و کیمستری و این چیزا، منتها به خاطر اینکه خیلی رتبه کنکورم خوب نشد مجبور شدم یکی از رشته های مشترک که همون رشته مدیریت بود رو انتخاب بکنم و با اینکه 4 سالم خوندمش و سعی کردم که خیلی بهش علاقه مند بشم اونچنان یعنی خوب بودم، متوسط بودم، نمیتونم بگم مثلا خیلی بد بودم، ولی اونچنان علاقه ای اصلا پیدا نکردم به رشته مدیریت. وقتی هم که اومدم آمریکا با اطلاعات ناقصی که داشتم تصمیم گرفتم که شروع بکنم به خوندن برای اینکه لیسانس بیولوژی رو دوباره بخوام بگیرم. از کامیونیتی کالج شروع کردم با گرفتن یه سری کورس ها، چون هم میخواستم یه مقدار با سیستم آموزشی آمریکا آشنا بشم، هم اینکه فکر میکردم توی کامیونیتی کالج برام راحت تره، فشار و پرشر کمتره و میگم چون کارم باید میکردم از نظر مالی هم یه خورده به نفعم بود، همونطوری که خودتون اطلاع دارین. به هر حال من یه مقداری طول کشید تا پریکویزیت هایی که برای ورود به مثلا دانشگاهی مثل UCR و یا کل استیت ها رو بتونم داشته باشم یه مقدار طول کشید. یه سری مسائلم این وسط اتفاق افتاده بود، همون دعواهای خانوادگی و این چیزا. به هر حال من یه مقداری آروم پیوسته رفتم جلو تا اینکه همسرمو از ایران میشناختم، با هم از ایران آشنا بودیم. وقتی که حدود دو سال و نیم پیش ایشون توی کانادا داشتن فوق لیسانس MBAشون رو میگرفتن، ما با هم همینجوری از طریق فیسبوک و اینات که در ارتباط بودیم ایشون یه مقدار رابطه رو خواستن جدیتر دنبال بکنن که بعد از حدوداً یک سالی که ما با هم تلفنی و اسکایپ و اینا صحبت میکردیم و 3-4 بارم همو دیدیم تصمیم گرفتیم که با هم دیگه ازدواج کنیم و ما موف کردیم اومدیم سمت تورنتو کانادا. یعنی همسرم از اون ایالت قبلی که توی کانادا بود اومد، منم از آمریکا ازدواج کردیم اومدیم اینجا. بعد من یه ساله اجازه کار و این چیزا هنوز نتونستم بگیرم از نظر مهاجرت، من توی کانادا روی ویزای توریستی هنوز هستم و هنوز نتونستم که مدارکمو یعنی تحویل دادم، ولی هنوز جوابی از اداره مهاجرت کانادا نگرفتم. بعد من الان دانشگاهی که همسرم داره الان دکتر مدیریتشو میگیره رفتم صحبت کردم، من دوتا آپشن دارم، یکی این که میتونم همون بیولوژی رو ادامه بدم و مثلا همون پریکویزیت هایی رو که احتیاج دارم بگیرم، تا اینکه با چهره دپارتمان که صحبت کردم گفتن که اگه مثلا یک سال بتونی پریکویزیت ها رو به صورت فشورده بگیری اصلا نیازی هم نیستش که بچلر بیولوژی رو بخوای تموم بکنی، میتونی همون اپلای بکنی برای مستر. من بیشتر به رشته ژنتیک علاقه مندم. از اون طرفم به خاطر لیسانس مدیریت مالی که از ایران دارم با دپارتمان مدیریت اینجا هم که صحبت کردم اونا گفتن که کاملا میتونیم مثلا تو رو قبول کنیم با برای فوق لیسانس وارد بشی مثلا از یا جنوری از می 2016. بعد الان من خودم خب علاقم همیشه بیولوژی بود، همیشه مطالعات آزاد داشتم، خیلی پیگیری میکردم و همسرم هم مثلا همیشه ترجیحش اینه میگه اون چیزی رو که دوست داری مثلا برو ادامه بده، ولی خودم الان دو به شکم، میگم مثلا اگه مستر بخواد برای من 3 سال و نیم مثلا 4 سال طول بکشه با توجه به سنم هم که الان 29 سالمه مسئله بچه دار شدن و اینا، میگم خب مثلا مستر اگه بخوام رشته مدیریت بگیرم یا حسابداری چیز اینطوری برام آسان‌تر و راهش کوتاه‌تره. می‌خواستم نظر شما رو بدونم راجع به این که به نظر شما کدوم رو ادامه بدم بهتر هست.
ببینید عزیز، همیشه تو این گونه موارد مسئله اون تفاوت یا ماورد و تفاوت مسئله است. الان شما اگر بخواید برید دنبال مستر مدیریت یا حسابداری یا چیزایی از این قبیل، یه چیز نزدیک 2.5 سال طول میکشه تا تموم کنید. شما اگر برید دنبال مستر ژنتیکی که به دنبالش بودید، مثلا به جای 2.5 سال مثلا میشه 4 سال، و اصلا اون 1.5 سال جایی برای این که یه تأثیر سنگینی توی ازدواج شما، مادر شدن شما به وجود بیاره نیست. اگرم هست در زمان کنونی، نه بلند مدت. اما این که شمایی که علاقمند، یک به رشته ژنتیکی، دو این رشته مقدار جنبه محسوس و ملموسی داره که نقش فرهنگ و زبان و اینا ناچار کم اهمیته، در حالی که مدیریت درست مسئله اصلیش فرهنگ است و زبان اگه بخواید در این مناطق زندگی کنید. اینه که من فکر میکنم حتما ترجیح بهتر شما ژنتیکه و دلیلی نداره که برید دنبال رشته‌ای که به هر حال در یه حدی میدونید، بعدم اون حد در یه جامعه مانند امریکا یا کانادا باید اینقدر بالا بره تا بتونید درخششی داشته باشید، در حالی که تو رشته مورد علاقتون، اونم با توجه به آینده‌ای که مربوط به این رشته هست و رشته جهان از یه طرف کامپیوتر از یه طرف بیولوژی دیگه یا هر چیزی که در حول و حوش بیولوژی زنده هست، بنابراین به نظر من حتما ژنتیکه برای شما خیلی خیلی بهتر عزیز. دلیل نداره بخواید برید دنبال ماجرای مدیریت فقط به خاطر سابقه ایرانه.
درسته، ممنونم از راهنماییتون. من خودم هم شک داشتم، گفتم دیگه با توجه به همه تحقیقاتی که کردم گفتم هر چی که شما بگین من همون کارو میکنم، ولی ممنون از این.
نه به نظر من روشنه عزیزم، یعنی حتی نسبتش به نظر من 95-5 و بنابراین جایی درسته. برای همچین تردیدی اصلا وجود نداره عزیز.
درسته، خیلی ممنونم. سوال دوم هم میتونم خدمت
حتما بفرمید؟ نه بفرمید عزیز.
آقای دکتر، من حالا احتمالا با صحبتی که الان با تون کردم متوجه شدیم من یه مقداری همین ترس و استرس و وحشت و یه مقداری دارم و خشم و عصبانیت و سیدیاتون هم گرفتم و دارم روش کار میکنم و واقعا اول از همه اون کنفرانس کودک درونی که سال گذشته توی تورنتو داشتین فوق العاده زیاد به من کمک کرد. من تا قبل از اینکه بیام اون کنفرانس واقعا خشم خیلی زیادی از پدر مادرم داشتم با همین مسئله جدایی که داشتن و واقعا با اون هیپنوتیزمی که ما رو بردیم به دوران کودکی، واقعا میتونم بگم 60-70% اون سم و زهری که خودتون همیشه میگین از وجود من اومد بیرون و واقعا من برای همه عمرم از شما ممنونم بابت این اتفاقی که برای من افتاد. ولی مسئله که هستش که الان خیلی اذیت هم میکنه، من خیلی قبلا مثلا اینطوری نبودم، یعنی من مثلا تا سن 20 سالگی 21 سالگی خیلی ادونچرس بودم، مثلا هر کاری که به همه مثلا پسر و دختر و بیشتر دوستانم که مثلا همبازی بچگی بودن اکثرا پسر بودن، مثلا هیچ ترسی نداشتم از بازی های مثلا خطرناک یا از ارتفاع، یا مثلا اگه شهر بازی چیزی میرفتیم این دستگاه های مثل رولر کوستر و اینا رو به راحتی میتونستم سوار بشم. ولی یه مدتیه که الان مثلا حدودا میتونم بگم 2 سال و نیم اینطوراست، من خیلی ترسو شدم از صداهای مثلا یهویی، مثلا یه چیزی تو خونه بیفته زمین، یا مثلا انتظار ندارم مثلا همسرم الان تو این اتاق باشه، میرم میبینم اونجا خیلی میترسم. و همین دستگاه های مثل رولر کوستر و اینا که شما نمیدونم حالا من اینو درست متوجه شدم، یعنی همیشه میگین که برای تولید سلولای مغزی هیجان مثبت خیلی مفیده و ورزش، و من مثلا واقعا الان نمیتونم این هیجان مثبت رو داشته باشم واقعا، یعنی دو سه بار توی همین یک سالی که اینجا هستیم دو سه بار سوار شدم، موقعی که سوار میشم و مثلا دستگاه شروع میکنه و حرکت خیلی حالم خوبه و واقعا وقتی که پیاده میشم یه حس انرژی مثبت خیلی زیادی تو خودم حس میکنم، ولی اون لحظه که تو صفم تا برسم به اون دستگاه انقدر مثلا من میترسم، همش میگم خدایا نکن، بعد همش به خودم میگم، میگم مثلا همیشه حرفای شما رو بر خودم تکرار میکنم، میگم هیچ خطری منو الان تهدید نمیکنه، هیچ کس قرار نیست هیچ اتفاقی براش بیفته، همه اینا رو هی به خودم میگم، ولی بعضی وقتا پای مثلا سوار شدم که میرسم حتی یه دفعه انقدر ترسیدم که با اون متصدی اونجا گفتم دستگاه رو نگه دارم و منو پیاده بکنن، در اون حد ترسیدم که اصلا نمیتونستم توی دستگاه بمونم. میخواستم بدونم که من چی کار باید بکنم به جز حالا گوش دادن به سی دی ترس و استراب و وحشت، چه کار دیگه من میتونم بکنم برای اینکه این ترسمو از بین ببرم؟
ببینید عزیز، شما با توجه به شرایطی که داشتید اون زمینه ترس و یا استراب رو داشتید، فقط تنها کاری که کردید از هوشتون استفاده کردید و هوشتون به شما گفته بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که خودتو تو خطر بندازی، مثل آدمی که میپره تو استخر دیگه نمیخواد اوضای سردی آب و لرزش رو اینا فکر کنه و خودتو خلاص کنی. بنابراین در دوره جوونی با هوشت میپریدی تو استخر. وقتی که حوادث و اتفاقات بعدی افتاده و ضمناً ماجرای جدایی پدر مادر، آمدنت به امریکا و اینا اتفاق افتاده، یه کمی عقل پیدا کردی. روزی که عقل پیدا کردی کاری که قبلا با هوشت میکردی رو نمیکنی، درست مثل بچه‌ای با بچه‌های کوچولو. ببینید بچه کوچولوی یه سال و نیمه راه میفته میره تو خیابون، اصلا میره تو فری وی، ولی وقتی شد دو سال و نیمش آنچنان دست مادرش رو یا پدرش رو محکم میگیره که میشه فهمید داره فشار میده برای که میترسه. این نشانه این نیست که ترسو شده، نشانه این است که عاقل شده، یعنی قبلا خطر رو حس نمیکرد حالا حس میکنه. شما هم وقتی که تو خطر بیفتی سروایو میکنی، برای اینکه باهوشی با سرعت میبینی طوری نشد یا چیزی نمیشه. به همینجاست که اگر تو رو چشماتو ببندن بری سوار رولر کوستر بشی بس اون موقع مسئله نداری، ولی وقتی تو صف میستی و بعدن میبینی و اون آدما رو میبینی شروع میکنی در خودت یه چیز ذهنی و خیالی رو رشد دادن و بعد از این مدتی کنترل رو از دستت خارج میکنی. بنابراین به نظر من آدم شجاعی نبودی که ترسو شدی، یه آدمی بودی که قبلا با هوشت شجاع بودی حالا با عقلت ترسو شد. اما اصلا نمیخوام انکار کنم که حوادث و اتفاقات بعدی که بر میگرده به دوران مهاجرت تو، حتی بر میگرده به موضوع جا به جا شدن از امریکا به اونجا و اینا، در توی مقدار نگرانی های عمومی به وجود آورده عزیز. الانم حتی تعجب نکن اگر تو دو دلیت رو در خصوص رشته تحصیلیت کم میکردی، شوهرت هم تو اتاق بدیدی نمیترسیدی، یعنی تعمیمش دادی، یعنی یه جنرالایزد انگزایتیه، یه استراب فراگیره که از یه چیزی به یه چیز دیگه میره. کافیست که فرض کن بخوای بری مهمونی سر پوشیدن لباس دو دل باشی، استراب تو افزایش میده، چون اون حرفی که تو زدی متاسفانه درسته، یعنی با توجه به ارتباطی که تشخیص دادی بین استراب و خشمته، نشون میده شیارهای مغزی تو مثلا دو دست رو کنار هم بذار، شستاتو به هم بچسبون، دو دست داری که 10 تا تیکه دارن، حالا دو تاش به هم چسبیدن، تو اینا تو هم آمیخته شدن، یعنی الان موضوع استراب تو با موضوع خشم تو یا افسردگی تو یا ناامیدی تو یا حتی برخی از وقت خجالت تو در هم تنیده شدن، و در نتیجه هر کدوم از این احساسا بقیه احساسات هم یه جوری برمی‌انگیزن و این برمیگرده به شلوغ پلوغی که به هر حال الان ذهنت داره. اگر بتونی چراغا رو روشن کنی، موضوع رو تفکیک کنی، باش مسئله نداری. اولا اصلا من به توصیه نمی‌کنم که بری سراغ رولر کوستر اینا بشی، اونا نیو اکسایتینگ اکسپریانس رو میفهمم، ولی اون مال یه دفعه دو دفعه است، یادم صبح تو غروب از رولر کوستر بره بالا و بیاد پایین، عقلش یه مرتبه نمیزنه بالا، بی خودی برای خود داستان نساز. رولر کوستر هم نرو، چیزی که با این دو دلی هستی هیچ دلیلی نداره آدم نزدیکش بشه، همطور هم که میدونی بیشتر مال آدمای ترسویی است که میخوان به ترسشون غالب بشن، همونطوری که گفتی هیجان یا اکسایتمنت خطر بی خطر یا خطر کنترل شده است. من مشکلی هم اونقدر نمیبینم، به من میگید که استراب، شاید زمینهای استراب رو تا تو خانواده داشتید اون نوع تغییرات ژنتیکی در مغزتون به وجود اومده. شاید الان یه مقدار نگران و دلهوره برای درست داری، بچه داری، مادر داری که به هر حال حالا یه جوری به دلیل ازدواج تو یه فاصله با تو میگیرن. اینا دست به دست هم داده، یعنی اصولا میشه گفت یه کمی ضعیف شدی عزیز، و به عنوان آدمی که ضعیف شده هر چیز کوچولویی میتونه اذیتش کنه. ولی اگر بتونید دودلی هاتو که بیش از همه تو رو ضعیف میکنه، یکی بعد از دیگری با یه تصمیم قاطع بدون اینکه احساس این بکنی که آیا اشتباهه یا نیست یا ممکنه در آینده پشیمون بشم یا نه، مثل منی که خیلی مشخص به تو گفتم که چه باید بکنی، به خودت بگی چه باید کرد و گزینه بعدی اصلا موضوعش منتفیه، منتفیست، خودتو آزاد بکنی. ولی شاید شاید در کوتاه مدت اگر سنگین شد یه آرام بخش که حتی میتونی آرام بخش های طبیعی باشه، این چیزهایی که حتی در فرهنگ ایران هم میدادن که کل سیستم تو آروم کنه، ازش استفاده کنی. حالا هرچی از من
اتفاقا این کارم کردم. من خالم خیلی توی این طبای گیاهی و اینا سرشته داره، اتفاقا به هم گفت باش مشورت کردم و این کارو کردم و خیلی کمکم کرد. همون دو سه تا دستگاهی هم که تونستم سوار بشم به یمن همون آرام بخشای طبیعی بود.
حالا لطفا
مثلا نیازی به دارو یا
چیزی مثلا نه، در اون حد نیست، همون آرام بخشای طبیعی رو بخور، اما سوار رولر کوستر هم لطفا نشو، یعنی بی خودی نرو.
مثلا که اینجا زمستون شده پس بسن.
از این بابت خوشحالم.
یه سوالت کوچیکم داشتم، میتونم رو خط بمونم؟
نه حتما روی خط بمون عزیز. بعد از
پیام
چنگ و نجمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر بسپود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از اینکه مجددا به من وقت دادید. من یه سوال دیگه که از حضورتون داشتم اینه که حالا احتمالاً به سوال قبلی من که در مورد ترسم بود ممکنه که ربط داشته باشه. من حوادث تلخی که این روزها اتفاق میفته، حالا چه در دنیا چه مثلا در خانواده خودم، چند وقتی یه سری اخبار ناگوار و ناخوشایند اتفاق افتاده، یا مثلا من همیشه سعی میکنم برنامه‌های شما رو مخصوصا روی رادیوتون گوش بدم، یه سری افرادی که زنگ میزنن مثلا مشکلاتشون رو مطرح میکنن خیلی خیلی حساسم به این قضیه. یعنی بارها شده من پای رادیو شما که نشستم مثلا گوش میدادم گریه کردم، پا به پای کسی که داشته با شما صحبت میکرده، و خیلی حساسم نسبت به این که مثلا متوجه میشم افرادی هستن که خیلی مشکلات زیادی دارن. حالا میگم اگر نزدیکان خودم باشن بدتر، ولی اگر حتی غریبه باشی که من نمیشناسمشم خیلی واکنش، یعنی تا چند روز توی ذهنم میمونه و تا چند روز همش مثلا پیش خودم فکر میکنم که ای کاش راهی بود که میشد کمک کرد، و میدونم که اون واژه رسالتی که خودتون همیشه میگین که اون اشتباهه و کار بردنش، اونو میدونم که خب هر کسی زندگی خودشو داره و در حدی که میتونه و نباید به زندگی خودش آسیب بزنه باید به کسی که حالا میشناسه یا نمیشناسه کمک کنه. ولی میخواستم بدونم با این حس غمی که مثلا سراغ من میاد بعد از شنیدن این اخبار و این جور اتفاقا، من چطوری میتونم یه خورده اوغلایی تر برخورد کنم؟
ببین عزیز، به نظر من شما اگر یک کمی سابقه خانوادگی رو چک کنید، هم استراب رو میبینید، هم کمی ممکنه وسواس رو، هم افسردگی رو، خشم هم حتما پیدا. خب همین، ببین عزیز، اون داره میاد سراغت، یعنی بیوشیمی مغزت داره در مسیری حرکت میکنه که این علائم علائم استراب، وسواس و افسردگی. یعنی شما کمکی دارید وارد اون حریم میشید. اشکال کار استرابی که حل نمیشه، پشت سر گذاشته نمیشه، موضوع و مسائل تازه رو مطرح میکنه، شک ها و تردید ها و تصمیم گیری های رو به وجود میاره، اینی که یه راهی باز میکنه که استراب بره به سمت افسردگی. یعنی سیستم به اینجا میرسه که این همه فشار زیاده، پس بنابراین خودتو جمع و جور کن، چون به یه نوعی افسردگی یه نوع ترمزه. وقتی که میبینه این اتومبیل خارج از کنترله وارد صحنه میشه، به همجاست که یکی از گفتگوهای جدی علمی بوده که چرا افسردگی در جامعه انسانی مونده، برای که کارکرد و یا فانکشنی داره و یا فایده‌ای داره. یعنی خودش به خودی خودش مانع از سقوط و نابودی میشه و در حقیقت نقش ترمز رو برای یه تیپی مانند شما افسردگی از این قبیل بازی میکنه. نتیجتاً خیلی عادی است. اولا کوشش شما باید این باشه که با استرابه درگیر بشید و ضمناً اینقدر موضوعها رو شخصی نکنید یا به خودتون مرتبط نکنید. یعنی اونا رو یه مقداری بشنوید، حس بکنید، ولی خیلی احساسی باش برخورد نکنید. یعنی یه فاصله ای رو بگیرید و بگید خب زندگی اون آدمه، با توانایی‌هاش، با شرایطی که داره، یه کاری برای خودش میکنه. نه خودتون رو با او همانند کنید و نه فکر کنید خب من پاشم راه بیفتم برم کمکش کنم، چون این میتونه در آدما خودش رو نشون بده، یعنی موضوع رو بلافاصله شخصی میکنی و اون گفتگویی که یا حرفی که زدید بسیار بسیار درسته. این مفهوم شخصی کردن برای آدمی که دنیای بسته‌ای داره و یا آدمی که دفعه خرورش داشته احساس رسالت میکنه، هر دو یکیان عزیز، یعنی یه نقشی رو اون گونه داشتن. حرف این است که زندگی سخت و مشکل بوده و هست برای یه عده بیشتره. اینجام که مردم تلفن میکنن برای موضوع و مسائل مشکلاتشون تلفن میکنن، نه از خوبیا و خوشیا شادیاشون. بنابراین این جنبه رو هم من متوجه هستم، درست مثل مکانیکی که هر ماشینی که میارن خرابه، ولی معناش این نیست که همه ماشینا دیگه کار نمیکنن و از کار افتادن. اون نگاه رو باید عوض کنید، برای که اون نگاه نگاه افسوری. ضمناً به جای اینکه برید سوار رول کوستر بشید، فیلمایی که میبینید، ویدیوهایی که میبینید، برید کاملا روی آنچه که فکاهی طنز، اهم از اینکه فارسی یا غیر فارسی یا غیر ایرانیه، یعنی اونا وقت و نیرو و انرژیتون رو بگذارید، یعنی یه چیزی که از تماشاش خندتون میگیره، احساس خوبی میکنید، تا اینکه بخواید یه چیزی رو بفهمید و سر در بیارید و یا به دنبال حل مسئله و مشکلی باشید. یکی از گرفتاری ها همین عزیز، وقتی که ما گرفتار اخبار و یا تماشای اغیار میشیم، این دوتا به دنبال خودش افسردگی میاره وقتی مضطرب، و الا مسئله به این شدتی که شما فکر میکنید نیست، ولی تردیدهایی که درباره مسائل مختلف از زندگی خودتون و پدر و مادر و خواهر و بعد ازدواجتون و رشته تحصیلیتون و آیندهتون و امریکا و کانادا و اینا هست، شما همین جوری مطالب مختلف و متفاوتی روی خودتون ریختید عزیز، و بنابراین معلومه که با این همه فشار به این راحتی ها شما نمیتونید سر در بیارید. ولی مواظب باشید به افسردگی نکشه. قصدم اینه که ابدا این افکار رو در خودتون روشن نکنید. مثلا فرض بفرمایید برنامه رو شنیدید، شما رو اذیت کرده، گوشی تلفن وردید با دوستتون که میدونید مطالب جالبی داره، دیشب رفته مهمونی، از لباسها شروع میکنه حرف زدن و حواس شما رو پرت میکنه، با او صحبت کنید تا اینکه بگیرید بشینید و بخواید از توش چیزی در بیارید. یه مقدار کوشش کنید جهان رو حس و احساس کنید و نبفهمید، یه مقدار کوشش کنید این حس و احساس فقط در چارچوب جنبه‌های مثبت باشه، یا اگر یه موضوعی خارج از شما. من برخی از اوقات وقتی مثلا به خونه میرم، میبینم پسر کوچه که من فرید که خب روانشناسه، دو چیزو بیشتر نمیبینه، یا داره برخی از اوقات یه داکومنتری میبینه، ولی 95% موارد تمام برنامه‌های جوک آمریکایی رو داره میبینه. یعنی هر وقت که میرم من میدونم چند تا به هر حال آدمی هستن که تو این کار هستن، و همین این دفعه مثلا تو برنامه خودش آقای مسعود امینی یا مکس امینی رو داشت، مکس امینی رو داشت که یعنی میخواستم اتفاقا به مکس اینجا که آمد گفتم فرید تخصصش همینه، یعنی تمام این برنامه های برای این که زندگی به اندازه کافی غمگین و آزاردهنده است، ولی که خیلی بد ساختنش. یعنی من اگر برم اون دنیا یه توصیه هایی دارم، همینجور هم منتظر موندم خدا یه تلفنی که بشه آخه آدم حسابی یا غیر آدم حسابی،
فقط همون تلفن رو بهتون بزنن تو خدا از دفتن اون دنیای نه هستن.
بله چشم، ببینید الان باز رفتید اونجا، یعنی گویی من میخوام برم. نه
حالا ما این حرفی که زدین امشب احتمالا یه دعوای مفصلی خونه ما را میفته، چون همسرم هم همیشه همینو میگه، میگه هیچ وقت فیلم ها و مثلا سریال های غمگین کننده هیچ وقت سعی کن نگاه نکنی، و من متاسفانه خوب نگاه میکنم.
بله خب نه
ولی حتما من نمیگم همیشه، یعنی تقریبا مکسی از همه، چون من به موسیقی خیلی علاقه دارم، موسیقی مختلف گوش میدم، بیشتر سعی میکنم شاد باشه موسیقی هایی که گوش میدم، یا همین برنامه های فوکاهی. اتفاقا هر دومون خیلی اهلش هستیم و خیلی از این شعار رو میدیم و شرکت میکنیم توش، ولی سعی میکنم حتما بیشتر انجام بدم این کارو تا انشالله که به اون افسردگیه که شما گفتین نرسه کارم. ولی خیلی ممنون از راهنماییتون.
آره اتفاقا در صحبتی که نه همون عزیز
فرصت رو بدم به افراد دیگه که
منتظرن، حتما نه اتفاقا صحبتی که شما کردید فرید هم با آقای امینی داشت، و واقعا او برام جالب بود، یه مقدار درباره اون احساس غم و اندوهی میکنه که بسیاری از آدمایی که به عنوان مثلا کمدین هستن و استنداپ کمدین هستن دارن، و البته با خب خودکشی که اتفاق افتاد در عالم واقعا شاید بهترین کسی که بیش از همه همچی توانایی داشت نشوندنه همین بود. اتفاقا میدونید که فردی رفت پلوی یه دکتر روانشناس و از افسردگی سنگین و شدیدش و فکر جدی خودکشی و ایناش حرف زد. یعنی خیلی حال بده بده بدی داشت. دکتر گفت خب البته باید بری دارو بخوری، داروی سنگین هم احتیاج داری، ولی خب اون داروهای ضد افسردگی بین 3 هفته تا 5 هفته طول میکشه که اثر بکنه. ولی من الان به تو یه پیشنهادی دارم که اتفاقاً یه سیرک اومده به شهر ما و در اونجا یه مقدار برنامه فوق العاده جالب و خنده‌دار داره، ولی بهترینش یه دلغکی است اونجا که مثلا تو عمرم ندیدم یه کسی بتونه همچین گونه عمل کنه و این همه مردم رو باید بخندونه. بنابراین برو و اون رو ببین، میتونه کمکت کنه. گفت باشه، ولی آخه اون دلغکی خود منم که توی اون سیرک دارم اون کار رو انجام میدم. یعنی متاسفانه گرفتاری ما این است که یه مقداری در این باره بیش از اون گرفتاریم عزیز، و به همجه است که اگر شما
دقیقا همین حالت رو دارم، مثلا توی جمعایی که شرکت میکنم، مثلا یکی منو بیرون از محیط خونه یا مثلا افرادی که خیلی خوب به هم نزدیک نیستن منو ببینن، مثلا فکر نمی‌کنن که من همچین شخصیتی دارم که مثلا بخوام انقدر قصه کسی رو بخوام بخورم، چون همیشه خیلی شاد و مثلا سعی می‌کنم هر جا که میرم با روحیه خوب برم. یعنی اگه یه روزی مثلا احساس کنم که حالم خوب نیستش سعی می‌کنم نرم، چون دوست ندارم مثلا جایی که شرکت می‌کنم بخوام با حالت خموده یا ناراحت و افسردگی و اینطور چیزا برم. و خیلی میگم کسایی که یه خود از من دورترن همیشه یه چهره خندون و خیلی بشاشی رو از من میبینن، ولی خب واقعا اتفاقایی که میفته حداقل من نمیتونم نسبت بهش خیلی بی‌تفاوت باشم. حالا نمیگم خیلی کار بزرگی میکنم، فقط میشینم قصهشو میخورم و دوست دارم که به جای اینکه، یعنی دوست دارم انرژیمو به جای اینکه قصه بکنم صرف این بکنم که بتونم یه حرکت مثبتی انجام بدم که بیشتر مفید باشه، چون از قصه خوردن من مطمئنن اتفاقی برای چه نزدیکای من چه حالا اتفاقایی که تو دنیا در حال رخ دادن هیچ تأثیری توشون نداره. ولی به هر صورت ممنونم از نماییاتون، امیدوارم که سالیان سال زنده و سلامت باشین، خدا شما رو برای ما حفظ کنه.
مرسی،
خیلی افتخاری بود که تونستم باهاتون صحبت کنم.
منم خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. ممنونم، موضوع خودتون.
ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شنگون عجبان دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای چند نکته. اول اینکه من شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر از ساعت 2 تا 7 به مدت 10 ساعت هر روز 5 ساعت در 6 قسمت کنفرانسی از آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر گرفته تا موضوعها و مسائل زندگی زناشوی چگونگی برخورد با اونها دارم در UCLA در اکرمن گراند باروم، سالن بزرگ اونجاست که آخر وست بود، باید بیارید وقتی رسید به بنبست سمت چپتون پارکینگ، سمت راستتون هم ساختمان یونیون هست که در اونجا اکرمن گراند بار روم اونجا خواهد بود. ورودی 1 روز $30، هر 2 روز $50. ضمن روز جمعه ششم از ساعت 11 تا 1 به مدت 2 ساعت فرید به زبان انگلیسی سخنی در باره creating healthy and happy relationship رو خواهد داشت. ورود به اون کنفرانس آزاد و رایگان هست و بنابراین میتونید 11 تا 1 به اونجا تشبید، اگر بعدن دلتون خواست ساعت 2 به بعد در کنفرانس من که به زبان فارسی خواهد بود. همچنین من روز جمعه و شنبه 11 و 12 دسامبر در آتلانتا هستم. روز جمعه 1 کنفرانس 7 تا 10 ولی روز شنبه 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت. همچنین روز یک شنبه 13 در دالاس خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 6 تا 9. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. اما در خصوص عزیزانی که همسفر ما هستند در سفر دریایی یا کروز ما که از شنبه 29 ژانویه شروع شده و تا دوشنبه اول فوریه خواهد بود، نامه هایی برای شما پست شده، این هفته احتمالا به شما خواهد رسید. لطف کنید اون نامه ها رو با دقت به زبان انگلیسی جواب بدید، اطلاعات مربوط درباره اسم و فرض کنید تاریخ تولد و موارد و مطالبی از این قبیل هست. هرچی میدانید رو لطفاً پر کنید برای ما، هرچی زودتر بفرستید. ضمناً 2 تا انتخاب رو باید بفرمایید، یکی انتخاب روز ساعت کنسرت هست برای که 7 نفر خواننده ما این هم در 4 قسمت برای اینکه تعداد ما 3400 نفر بزرگ سالیم علاوه بر 86 تا کودک که داریم و ظرفیت سالن 850 تاست بنابراین 4 تا 850 تا میشه 3400 تا، بنابراین 4 بار اینن همون خوانندگان 7 نفرشون برنامه رو تکرار میکنن، فقط شما روز ساعت رو انتخاب میکنید و ضمناً ساعت کنفرانس من و موضوعها آمده است و ساعتی که است. فقط اشکال کار این است که چون ممکنه یکی از این زمانها یا یکی از این موضوع کنفرانس ها درخواست بیشتری داشت باشه، لطف کنید یکی رو به عنوان گزینه اول، انتخاب اول، و دیگری رو گزینه یا انتخاب دوم بگذارید، یعنی شماره یک و دو برای کل افراد اون کابین، و بعدم مرحمت بکنید اونها رو در پاکتی که هست که با خودش استمپ داره و آدرس، با آدرس هم عرض کنم که تگزاس خواهد بود، اونها رو برای ما بفرستید. احتیاج به تمبر نداره، برای که تمبر یا استمپ رو داره، فقط به صندوق پست میاندازید و ما اون رو دریافت کنیم. فقط لطف کنید با یه دقتی اون رو جواب بدید، برای که ما باید این اطلاعات رو به کشتی بدیم که در اختیار هوملند سکیوریتی برای کار ویزا و مواردی از این قبیل بگذارن. ضمناً عزیزانی هم که خارج از امریکا هستن که از سراسر دنیا هستن، ما از طریق ایمیل باشون تماس میگیریم و اطلاعاتی رو بهشون میدیم، اطلاعات بیشتر ازشون درخواست میکنیم، و اگر کردیت کارتتون رو ما به هر طریقی ازش استفاده کردیم، لطفاً فرم زمینه رو پر کنید و بفرستید. اجازه بدید از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید. تهیه بلیط در axs.com، کلیه مراکز متبع ایرانی و سایت kodun.com. ارائه این از احمد مسعود.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. Telecom House an AT&T Partner Exchange Program member تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
انواع خوراکهای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین، جنب سوپر ایرواین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید. شما روی خط هستید عزیز.
سلام، خوب هستید؟
من خوبه. خوب بفرمایید.
من یه دختر 23 ساله هستم، از ایران مزاحمتون میشم. من توی یه خانواده 4 نفری بچه اول هستم، یه برادر کوچیکتر خودم دارم، 6 سال کوچیکترم. و مطلب آخری که باید بده خودم میگم اینه که من حدود 10 ماه طلاق گرفتم. و
چه ازدواج کرده بودید عزیز؟
بله.
تو چه سنی ازدواج کرده بودی؟
من تو 21 سالگی ازدواج کردم و الان پارسال جدا شدم.
علت اصلی جداییتون چی بود؟
علت اصلیمون یکی دخالت خانواده بود و مشکلات مالی که داشتیم، چون که ما خیلی تفاوت اقتصادی داشتیم. یعنی اون آقای که ماشون داشت که هم تصابت هم خیلی وضع مونیشون از ما ضعیفتر بودش، تفاوت خیلی هم تفاوت داشتیم. بعد بابای من خیلی مخالف بودم با این ازدواج. حالا بعد از حدود 2.5 سال با هم دوست بودیم، بعد مدتی حالا بازی خیلی اتفاقات افتادی و ما دیگه ما فقط ازدواج نداشتیم. بعدی اتفاقاتی قرار شدش که دیگه ازدواج کنیم. حالا بابای من مخالف بود و خلاصه بعد از اخبار و اینا مثلا موافق شدم ازدواج کردیم. خیلی به مشکلات مالی زیادی خوردیم. یکی از علتاش هم این بودش که با پدر من همسر سابقم با هم یه کاری رو شروع کردن که توی اون کار به مشکل خوردن و دوستا اختلاف شدش و یه جدایی بین من همسرم و خانواده من افتاد. تو این بینم حالا دو نامزدیمون هم یه سری مشکلات با داشتیم که مثلا پدرم من خیلی دعوایی کردم با خانواده همسرم، بعد مثلا تو نامزدی هم مثلا جدایی خرار شدش که جدا شدیم، مثلا به کار به ازدواج نکرد. نامزدیمون عقل نبودیم وقتی این خیلی مثلا راحت میشد و جدا شد. بعد خلاصه یکی دلائلش این بودش، دلائل بعد تو زندگی خیلی مشکل برخورده. ولی حالا من الان خیلی مشکل خیلی عمده که دارم اینه که احساس میکنم که پدر مادر من تو زندگی من نمیخوام میگم بخواد ازدواج، اما یعنی تو کل مراحل زندگی و روی افکار من خیلی تاثیر میذارن. یعنی من همیشه دوست دارم واسه پدر مادرم یه دختر خوبی باشم. حالا یه وقت بیارم سر مثلا ازدواج هم شاید خوب نبودم، ولی مثلا فکر کنم راضیش کنم پدرم و اینکه مثلا اگه اون خوبه باشهشون نباشم روز میکنم محبتشون از من میگیرن، یا اون کاری که دلشون اون کاری که اونا مثلا میگن من انجام ندم فکر میکنم مثلا من دوست ندارن و من دوست دارم اینا من دوست داشته باشن. بعد این من خیلی تاثیر بعدی گذاشته تو زندگی حتی شخصی من و دوچار تزلزل شدم. تصمیم های خیلی خوبی هم نمیتونم بگیرم و اگه تصمیمی هم میگیرم بعدش پشیمون میشم، یا مثلا بعدش دوچار مشکلات میشم.
خب آخه شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر دارم 6 سال از من کوچیک‌تره.
اون وقت چقدر فکر میکنی از در درس و اینا چه کردی؟
من حقیقتش سال اول همون یه دانشگاه قبول شدم توی رشته آیتی، بعد دانشگاه ول کردم، یعنی تصمیم گرفتم که گفتم نه رشتمون دوست ندارم و رشتمون ول کردم، بعد رفتم یه رشته دیگه خوندم، بعد اون رشته رو ول کردم، گفتم که نه بازم دوست ندارم و الان دارم طراحی داخلی میخونم که تو اینم نمیدونم یه تایمی بودش که داشتم میکم کردم که نه شاید اینم مثلا خوب نباشه، مثلا بازم دنباله یه رشته دیگه، این تو مغزم اینجور چیزا چلنجی هستش با خودم، ولی سر این دیگه سر این رشته گفتم که نباید اینطوری باشم، باید سر این حرفا باشم و این رشته بخونم. خب مثلا خیلی درگیرم با این مسائل خودم و نمیدونم با چیکار کنم.
واقعا عزیز من نمیدونم حال، اولا من نمیدونم توانایی های هوشی شما چیه، چون به نظر دختر بیهوش نمیاد، ولی از نظر واقع بینی و عقل کاملا من شک، یعنی حرفایی که میزنید اصلا با هم نمیخونه، یعنی آدم که صبح تا غروب رشته تحصیلی عوض نمی کنه، آدم یه مقدار به علایقش و به هر حال استعداداش توانایی هاش اینا فکر میکنه، بعد همین کار درست با ازدواجتون کردی، بعدم شما میگید من برام خیلی مهمه که مثلا رضایت خاطر پدرم را داشت باشم، شما یه ازدواج کنید علارغم مخالفت پدر، اونم یه ازدواجی که اون چیزی که بعدن پیدا میشه مسائل مالی، خب از قبل تکلیفش روشنه که شما باید با یه مردی ازدواج کنید که خودش رو اون هم مثل شما پادر حواس زندگی رو نساخته، تازه با آمدن ازدواج با شما میاد شریک یا مثلا همکاری میکنه با پدر شما، که حالا با توجه به وضع مالی ای بس، اصلا موضوع ازدواج شما تبدیل میشه به یه شغل و کاری که با مشکل روبرو میشه، بعد پدر شمایی که مخالفه، خب ای بس مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناگاه اونو خراب میکنه، بعد مشکلات جدی مالی. من نمیدونم ایشون چند سالش بود همسرتون وقتی شما 21 سالتون بود با ایشون ازدواج کرد، ایشون چند ساله بود؟
29 ساله بودم.
خب وقت چی خونده بود، اون چه تخصص داشت و چرا باید محتاج پدر یا شریک پدر شما بشه عزیز؟
شریک پدرم نبودش، ولی چیز مهندسی برق خونده بود، در الکترونیک خونده بود و کارمند یه شرکتی بودش.
خب اون که حقوقش مشخصه چیه، شما میدونستید با اون باید با اون پول زندگی کنی، درسته؟
بله.
خب چرا با مشکل مالی برخوردی؟
با بعد اینکه این اتفاق افتاد یه سری خب بدهی ها به وجود اومد، بعد سر اون بدهی ها اون مشکل ها
بود. اگر یه کسی کارمنده برای چی بدهی پیدا کرده سیست؟
چون یه وامی گرفتن واسه ازدواج، بعد توی قسطای اون وام به مشکل خوردم،
نه
این که من خیلی
آخه شما رفتید با یک کسی ازدواج کردید که برای ازدواج باید بره وام بگیره که بعدا نمیتونه بپردازه؟
این وام
هم از
پدر من گرفته
بودن،
مشکلش اینجا بود.
اوکی. خب حالا شما الان خیلی حرف هست، متاسفانه من نمیستم شما از ایرانی ولا زودتر می آوردم تون، اگه خواستی وقت دیگه بیاد به من بگو عزیزم اون چیزی که بیش از همه اذیتت میکنه یا سوالت هست چی عزیز؟
من چیزی که خیلی اذیتم میکنه یکی اینه که همین گفتم تأثیراتی که خانواده من روی تفکرات من دارم، من احساس میکنم که یه جورایی نمیتونم مستقل باشم، یعنی چون هم پدرم این اجازه رو نمیده، چون که خودشونم یادم وابسته ای هستم، من دوست ندارم آدم وابسته به اینایی باشم و همش بکنم که الان من دختر خوبی هم یادم یه دختر خوبی نیستم واسه اینا.
آخه عزیزم تو صبر کن صبر کن، تو از یه طرف میگه من میخوام مستقل باشم، آدمی میتونه مستقل باشه که رو دو پای مبارک خودش بیسته، تو که نایستادی، دو تو میگی من میخوام مستقل باشم، آدمی که مستقل هست که اهمیت نمیده پدر مادرش راجبش چی فکر میکنه، آخه این چه استقلالیه؟ آخه ببین عزیز من میگم حرفای تو پر از تضاده، میخوای مستقل باشی با چی؟ تو الان حرفت به من اینه که میخوام هر کار دلم خواست بکنم، به نظر من تو هر کار دلت خواستی کردی یا خراب شده، رشته تحصیلی تحت تاثیر خودت بوده، ازدواجت بیش از همه خودت خواستی، این دو تا موضوع اصلی. شغل و کاری که اگر داشتی یا نداشتی تقصیر خودت بوده. خب بس تو که اندازه کافی استقلال داشتی، یه ذره بیش از حدم استقلال داشتی، ولی تو وقتی گذاشتن رابری رو پای خودت نمیتونستی بیستی عزیز. تو دنبال استقلالی؟ یعنی چی؟
خب نه، الان این قضیه چی میشه؟ وقتی که من یه همچه حالتی دارم بهش میگن تزلزل، بهش میگن
ناتوانی. نه هر...
نه
من نمیدونم حالا من نمیخوام روش نامی بذارم عزیز. من به تو برمیگردم میگم بگذار من به زبان ژاپنی با این آدم حرف بزنم. خب من بلد نیستم، بعد میگم چیکارم باید بذاری من میخوام خودم حرف بزنم. خب بلد نیستم، خودم با اشکال روبرو میشم. بعد تو من میگی الان پدر مادرم از صحنه زندگی من میخوام نگران اونا نباشم که از من ناراحتن، بلکه دارم خود نفکر کنم من دختر خوبی هستم. حالا اولا یک، چه فایده داره این فکر کردن؟ دو، اصلا فکر بکنن یا نکنن. تو بیا دختر خوبی بشو بر اساس اون چی که خوب و درسته، و تو کاری که میتونی بکنی حالا علاوه بر اون ماجرای رابطت، درست رو بخونی. و تو خب یه انتخاب رشته‌ای باید بکنی که اولا میتونی از اوتش بر بیای، بعد تو رو راه میدم برای که تو تو ایرانی زندگی میکنی که هر کی خواست بره هر دانشکده‌ای که نمیذارم بیا برو ثبت نام کن. خب تو خودتو باید آماده کنی برای رشته‌ای که میخوای. بعد دو سه تا رشته به قول خودت تا به حال اگر من درست فهمیدم جابجا شده. خب چرا عزیز، چرا رشته رو همینجوری با اسم انتخاب میکنی؟ چرا با محتواش، با کاری که میتونه بکنه، درآمدی که داره، آینده‌ای که داره، محلی که باید در اونجا کار کرد، نوع روابطی که در اونجا حاکمه، خب این اطلاعات رو باید آدم داشته باشه. برای این حرفاییست که تو جامعه جوان از وقتی تو 14-15 ساله بوده مطرح بوده. برای این چیز نیست که یه دفعه به عنوان یه سوال مطرح شده. تو از قبل باید میدونستی چی باید بخونی، کجا باید بری، یا حداقل باید میگفتی من این دوتا گزینه یا به هر حال انتخاب رو داره، ولی روش کار میکردی. الانم تو میخوای مستقل باشی در چی؟ تو که نمیخوای بری الان خودت کار بکنی، پول در بیاری، زندگی تو که همچین کاری نمیتونی بکنی عزیز. تو همچنان باید تو خانه پدری بمونی با این بچه‌ست که ازدواج کردی تو این سن و سال و جدا شد. پس تازه یه مقدار محدودیت‌های دیگه هم بر تو حاکم خواهد شد. تو الان میخوای استقلال، فراموش کن پدرم، در استقلال در چی میخوای پیدا کنی عزیز؟
الان میخواد که بتونم فکری برسم،
احساس کنم
اون
ثبات رو ندارم. خیلی خوب، پس بنابراین حالا حرف درسته. تو فکر میکنی توانایی ارزیابی اوضاع و شرایط رو، موقعیت رو، قضاوت رو و تصمیم گیری رو نداری. خب همه ما تو همه زمین ها چنینی. من الان بخوام 1000 تا کار بکنم، نه توانایی ارزیابی دارم، نه قضاوت، نه تصمیم. من الان ببر در داونتاون لس آنجلس مرکز به من بگو جواهر انتخاب کن، من نمیدونم این جواهر $100 یا $100,000. خب معلومه، خیلی هم ساده است. این گمی و گیجیه تو یه مقدارش برمیگرده با آسیبای گذشته، یه مقدارش برمیگرده که میخوای تصمیم بگیری که براش دانایی آگاهی نداری. درست مثل من و تویی که بخوایم بریم جواهر بخریم، وقتی نمیدونیم قیمتها رو، خب معلومه نمیتونیم رو پای خودمون بایستیم باید کمک بگیریم. بنابراین اگر به من میگی احساس گمی و گیجی میکنم در حد یه دختر 23 ساله‌ای که بقیه بچه های همسن و سال من هستن، خب باید نگاه کرد چرا. اگه تو فکر میکنی مثل هر دختر 23 ساله در مورد این موضوع یا اون مطالب نمیتونی تصمیم بگیری، خب برخ از خود خب نبایدم تصمیم بگیری. علتش هم این است که تو به اون اندازه آمادگی رو نداری. حالا اگر عمومیه خب شامل حال تو هم میشه، اگر خصوصیه باید پیداش کنی. یعنی که اگه دلت خواست یه وقت دیگه بیا و اولم به من بگو که از ایران تلفن میکنی، من تو رو اول بیارم. برای که به نظر من موضوع تو موضوع بسیاری از جوانا تو این سن و ساله که فقط دارن دست و پا میزنن. علت چم این است که نمیدونم یه رودخانه، یه چشمه، یه مرداب، یه نمیدونم، هیچ کس سر در نمیاره توش چست و تا به حالم نبوده، ولی دلیل نداره خودتو اذیت کنی عزیز. مهمش اینه که از این به بعد بتونی راه تو از چای تشخیص بدی و این کار رو میتونی بکنی. فقط کافیست کمی آهسته بری، برخلاف تصور مشورت کردن، نظر دیگران خواستن هیچ تضادی با استقلال نداره، ولی تو مشورت تو میکنی، فکر تو میکنی و بعد از اون تصمیم میگیری، مسئولیت تصمیم میتونم به عهده بگیر. حالا بگذار یه وقت دیگه بیا و لطفا از همون اول بگو که من تو رو بیارم که روی خط نمونی، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
باشه، ممنون، دست شما
درد نکنه. خواهش می‌کنم. خدا حفظ عزیزم. شنگ رجمن. خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته گفتگوی با آقای محمد رضا معزنی داشتن. قسمت آخر برنامه من رو ایشان به عهده خواهند داشت. توجه شما رو به این گفتگوی جالب جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
علی
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictooluS.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه فعالیت و داشتنی تجربه موفق و درخشان در امر وکالت و همکاری و معاونت با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون متخصص هستند در پرسونال اینجریز یا صدمات بدنی، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعات کاری توسط کارفرما، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، مذهب و جنسیت، که دفاتر ایشون و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکاس و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شما تلفن تماس با دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 1-866-570-70 866-570-70 عضو 50-50 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام آقای ادری، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
خدا شکر، مرسی، خیلی ممنون. شما هم مثل همیشه سرحال، قبراق و آماده. دپوزیشن.
اوکی، میخواین دپوزیشن منو بگیرین؟
امروز من و ادریس در مقابل شما هستیم، ببینیم که به کجا میرسیم.
یعنی من شما باید سوال کنم شما داری من سوال میکنی؟
نه شما از ما سوال کنین،
ما شما سوال کنین،
بعد مگه نترسم جواب بدم از ادریس کنم؟
ادریس نمیشه، باید یه نفر جواب بدیم.
نه چه جوریه واقعا؟ میشه مثلا دو نفری برن بگه کسی جواب نمیدونه بعد بگه آقا بذاری من مشورت کنم؟
معمولا نه پرابلم میشه سن همین دعوامون تو دپوزیشن بین دو تا وکلا، بعضی موقع وقتی که کسای دیگه که حرف میزنن که نباید حرف بزنن میتونه اختلاف پیش بیاد. بگم دپوزیشن، مثلا دپوزیشن چی هست؟ وقتی که شما یک لاسوت فایل میکنین، هر دو طرف قدرت دیسکاوری دارن، قدرت سوپینا دارن، قدرت اینو دارن توی دیسکاوری دپوزیشن شما رو بگیرن. اگه شما خودتون شاکی هستین یا دیفندنت، یعنی دارین دفاع میکنین اون پرونده رو، هر دو طرف میتونن اصلا دیگه اون دپوزیشن رو بگیرن. دپوزیشن اینه که تو دادگاه نیستش، توی آفیس معمولا یک وکیل هستش که وکیل میشینه با یه کورت ریپورتر میاد، کورت ریپورتر میگیره ترانسکرایب میکنه سوال و جوابا رو،
یعنی نماینده از اون کورت اصلی که حالا بعد بریم،
نه از کورت اصلی، یه نفر باشه که باید سرتیفاید باشه. آها. که کارش این باشه بیسیکلی، مثلا مدرسه رفتن یه دونه سرتیفیکیت دارن که تخصصشون در این ترانسکریپشنه،
بهش میگن کورت ریپورتر.
کورت ریپورتر بعد. و بعضی موقع ما تقاضا میکنیم وقتی دپوزیشن میگیریم، معمولا ویدیو تیپ نیست، فقط کورت ریپورتر ترانسکرایب میکنه. بعضی موقع هم تقاضا میکنیم که ویدیوگرافر بیاد اونجا و ویدیو بکنه،
دوربین و همه چی.
دوربین و همه چی. حالا چرا این کار میکنیم؟ بعضی موقع میخوایم طرف مقابل کمی نروس نگه داریم، بعضی موقع احساس میکنیم طرف مقابل خیلی بازی گوشه که نتونه اون بازی رو در بیاره. بعضی موقع من شاید احساس کنم که طرف مقابل شاید از ایالت بره بیرون، از کشور بره بیرون، یا شاید فوت بکنه، من میخوام این ویدیوشو بگیرم. من پرونده‌ای داشتم که دپوزیشن حتی موکل خودمو میکشور کردم ویدیو تیپ بشه، چون موکل من سنش بالا بود. آه. چون موکل من متاسفانه سرطان خیلی ادوانس استیج داشت. اگه کیس به موقع حل نشه که بتونیم حداقل خدا نکره فوت بکنه، بتونیم اون ویدیو رو نشون بدیم، هنوز استیتش بدونن استفاده رو بکنه از اون پرونده نسبت به
بازماندگانش بتونن. بله
بله. ولی دپوزیشن خیلی موقعی خیلی پروسس کروشالی هستش، مهمی هستش در این پرونده ها، و به عقید من ارزش واقعی پرونده در دپوزیشن تعیین میشه. بیسیکلی وین اور لوز، یا چقدر شما پرونده تون قویه یا ضعیفه.
یعنی جر و بحث اصلی و صحبت ها و اینا اونجاست که انجام میشه. و
جر و بحث اصلی، ببینید دلیلش اینه، وقتی که توی لاسوت که هست، من وکیل در کنترل هستم و اونجوری دوست داریم ما پرونده که من به عنوان یک وکیل کنترل بکنم همه چیزو. چون من قانونو بلدم، میدونم به چه نحوی شهادت باید بره بیرون، تستمونیا باید بره بیرون. وقتی ریتن دیسکاوری میکنیم هر دو طرف، ریتن دیسکاوری کی مینویسه؟ من وکیل دارم برای موکلم مینویسم. شاید جواب رو از اون موکل، مثلا طرف مقابل میپرسه کیس شما راجبه چیه، 100 تا سوال از ما میکنه، اون 100 تا سوال من میشینم با موکلم صحبت میکنم، جواب رو بدیم، جواب رو به چه نحوی مینویسم؟ به نحوی که من خودم وکیلم. ولی موکل من یه امضا آخرش میکنه، میگه بله این verified responses های من بوده و جوابای پاسخ های من بوده، ولی خب وکیل کمک کرده که اونها رو بنویسیم. واسه همین هیچ لطمه ای به پرونده ما نمیخوره، چون مواظبیم به چه نحوه جواب بدیم این سوالا رو. خب توی دپوزیشن من بغل موکلم نشستم، ولی کی داره شهادت میده؟ موکل من. اگه موکل من خوب آماده نشده باشه، کسانی هم هستن که هر چقدر ما آماده شون میکنیم زیاد فایده ای نداره، که نسبت به اون شهادتی که میدن، اولا که یه نمونه اینه که این بره دادگاه، به چه نوعی تو دادگاه شهادت بدن. واسه شما تو دپوزیشن دارین خودتون پرونده رو با اون پاسخهایی که میدین خراب میکنین، خب تو دادگاه هم از اون میتونه بدتر هم بشه.
بله، چون
بله بادی لنگویج،
بله.
حالا شاید بادی لنگویج توی ترانسکریپت نشون نده، من اینکه ویدیو تیپ بکنن. خب اصلا یک آمادگی خودشو داره. معمولا ما سر این دپوزیشن ها خیلی مواظبیم و مراقبیم، معمولا خیلی با موکلمون وقت صرف میکنیم که این تستمونی که دارن میدن، on an average case حتی یک روز ما با اینا تایم سپند میکنیم برای آمادگی یک دپوزیشن. یعنی مینیمم من تا حالا شده زیر نصف روز باشون تایم سپند کنم، چون انقدر این مهمه این پرونده توی دپوزیشن. و تموم مسائل پرونده رو باشون مرور میکنیم، چی بوده چی نشده، بعد شروع میکنیم ریهرس کردن. انگار تئاتره.
تمرین میکنی؟
تمرین میکنی. من میگم که خب فکر کن حالا من وکیل مقابلم، شروع میکنم سوالای مشکل پرسیدن که ببینم به چه نحوی خودشون هندل میکنن، جواب میدن.
همینو میخواستم بپرسم، یعنی شما خوبیش اینه که وقتی تمرین میکنید، چون من پیش خودم یک سری حرفایی که به نظر خودم بسیار منطقی هست و قابل قبول است آماده دارم.
بله.
و شما تو اون تمرینی که میکنید میگه ببین این حرفو که میزنی یه دقیقه صبر کن، خب الان طرف در مقابل این حرف تو خب ساکت که نمیشینه که، یه همچین سوالی ممکنه داشته باشه، حالا چی میخوای بگی؟
بله.
یعنی شما پیش بینی میکنید که این در مقابل حرفایی که من میخوام بزنم طرف مقابلم چیا میخواد بگه.
بله. و خیلی موقع با موکلین ایرانی که تمرین میکنیم یه حرفایی که نباید بزنن میزنن، بعد میگم بابا ما که اینا رو صحبت کردیم به شما گفتن، نه آقای مصریانی حالا من دارم به شما اینو میگم، نه من دارم میگم داریم تمرین میکنیم فکر کنیم من وکیل مقابلم. به من نگین چی. و یه به عنوان مثال اولین چیزی که من به موکلینم میگم و امیدوارم همه وکلا به موکلینشون بگن، از شما سوال میکنن یه چیزیو، حالا هرچی، شما دیروز نهار خوردین یا نه، جوابش چیه؟ یا بلس یا خیر. خب بیشتر مردم میخوام بگم بله نهار خوردم، اتفاقا جاتون خالی چه نالی بود، رفته بودیم فلان رستوران این غذا رو دادنم، فلان دوستم هم اومد بعد رفتیم اینجا. حالا اون وکیل مقابل 20 تا سوال دیگه رو اون صحبتی که شما نباس میزدین، بعد میفهمه دوستتون که میفهمه دوستتون این اتفاق افتاده، بعد اون اتفاق افتاده، شما کجا میرین، چیکار کردین،
تو خونتون کجاست، فلان رستوران که این همه راه چجوری راه رفتی تا اونجا، چه بعد
لازم نیست. یعنی یه دپوزیشنی که میتونه در 2 ساعت 3 ساعت یا حتی 1 روز هر چیزی تمام بشه، یه دفعه میشه چند روز، به خاطر اینکه چی، موکل هی داره صحبت بی ربط میکنه. بعد دوباره میگم که خب شما، من گفتم نار خوردین یا نه، یا خوردین یا نخوردین، توضیح ندید. آره آقای مصریانی، ولی خب سوال بعد معلومه بعدش چیه. گفتم میدونم، شاید معلوم باشه شاید نباشه، نگین. من دپوزیشنای بوده که اون سوال بعد میتونسته تمام پرونده رو زیر رو کنه. یعنی که اون جواب بود، اگه موکل جواب رو فقط خیر گفت و تموم شد یا بله گفت ولی تو حاشیه نرفتن و توضیح اضافه ندادن، اصلا شاید وکیل مقابل فکرش نره به اونجا، من نپرسه، من اون موقعی که خیال ما راحته، خب نپرسیدی منم جواب ندادم، دروغ که نگفتم، نپرسیدی، that's your problem. خب
که نپرسیدی،
که نپرسیده. بعضی موقع اصلا وکیل روحش هم خبر نداشته راجع به چیزی، وکیل مقابل، چون موکل من یکمی بیشتر از چیزی که باید صحبت کنن صحبت کردن، یه دفعه 100 تا سوال دیگه هم پرسیدن و کیس هرت شده،
گوشی رو دادن دستش.
بله. و میگم هر چقدرم آماده میکنیم، چرا بعضی از موکلین خوب آماده میشن و اصلا من وقتی میشینم، بعضی موقع تو نمیشینم بغل موکلم، میشینم روبروش، که بیشتر وکلا این کار نمیکنه، بیشتر وکلا بغل موکل میشینن که یه لغت بهشون بزنن و یه مشت بزنن و یه سوالی میکنن. من دوست دارم روبرو موکلم روی میز بشینم بغل وکیل مقابل، من که وکیل مقابل معمولا این مقدار نروس میکنم، چون
یه لگت به وکیل مقابل،
آره یه لگت به نوتاشون رو دارم نگاه میکنم چی دارن میپرسن، ولی اصلا به طور کلی موکل خودم دارم یه حالت ایوالویت میکنم که اگه این پرونده بره دادگاه، من به عنوان هیئت منصفه نشستم موکل خودم نگاه میکنم چه احساسی راجع به این شخص میکنم. Are they believable? Are they not believable? Are they lying? Or do they seem like they're lying? Do they seem really credible? وقتی که اونجوری یه دانا شهادت میدن. و عقیده من خیلی مهمه که من خود وکیل ممونه یک وکیل بدونم موکل من، نه فقط به دید من، به دید دادگاه یا به دید این هیئت منصفه چه نوع پرفورمنسی داره.
اگر من با شما وکیل من میان به عنوان موکل، اگر شما ببینید که در دپوزیشن من دارم کج میرم یا پاسخ دادنم یه جوریه که به نفعم نیست به ضررمه، میتونید منو متوقف کنید یا نه؟
ببینید تا یک حدی، اولا که من میتونم یه سری ابجکشن هایی هست که باید ما ابجکت بکنیم رو پرونده. خب مثلا وکیل مقابل یه سوالی رو میپرسه که واقعا جوابش یه لیگال انالیسیس، نه اینکه جواب فکتواله. میگم خب ابجکت میکنم، میگم کاز فور لیگال کانکلوژن، یا یعنی تو که وکیل نیستی بدونی. بعضی موقع با این ابجکشن هایی که من میکنم یه هینتیه برای موکل من که مواظب باش. من دارم یه اعتراض میکنم با اینکه هنوز باید جواب بدی. اگه بگم I instruct my client not to answer، خب دیگه یعنی اصلا صحبتی نکن. حالا هر چی باشه، مثلا شاید یک مسئله بپرسن راجع به پریویلیج باشه، راجع به یه اریایی باشه که قانونا من اون اجازه رو دارم که موکل خودم میگم مثلا جوابش این سوالو نده.
قبل از اینکه من پاسخ بدم، جوابمو بدم، شما میگین که
بله. بعضی موقع نه، فقط ابجکت میکنم که باید هنوز جواب بدی، ولی یه هینتیه برای تو. و و همیشه من به موکل میگم فوری جوابو ندین، یک لحظه پاز بکنین که من ابجکشن های خودمو بگم. و خیلی موقع سری جوابو میدن که that's not a good thing چون اون موقعیتو به من نمیده اعتراضی که لازمه استیت بکنم رو اون پرونده. بعض اون اگه احساس بکنم موکل داره خیلی خرابکاری میکنه، اما ایت استاپ دی پاسام ببرش بیرون و ترجیح میدم بعض اون این کارو بکنم. از اون دعوا میشه با موکل مقابل و چرا شما استاپ کردین، و میگم خب من میخوام آمانه تیک رستروم بریک، آمانه تیک بریک میخوام با موکلم صحبت کنم و بعد بیایم تو بگن راجع به چی صحبت کردیم. میگم به شما ربطی نداریم، وکیل و موکل کامیکیشن ایز پریویج. ولی اگه اینقدر دارن خرابکاری میکنه موکل، حاضرم استاپ بکنم و ای لوک استرنج روی ترانسکریپت که من دارم کوچش میکنم تا اینکه یه شهادت بدو بدن، چون یک شهادت خیلی بد اون میشه در داد پرونده های دادگاهی استفاده بشه و بعضی از کیسا حتی برد و باخت داره. دیروز یه دپوزیشن بود که انقدر این مساله پرونده حساس بود، من دوتا از وکلام اونجا بودن، خودم هم یه جا دیگه بودم، متاسفانه خوشبختانه نتونستم اونجا باشم. و بعد ببینین که از وکلای من که به من داشت مسیج میداد روی مسیجینگ سیستمی که داریم تو لافرممون که موکل چقدر داره خرابکاری میکنه، و این شخصی بود که ادعای خیلی بالایی داره رو پرونده، پرونده خیلی پرابلم داره، ما یه ستلمنت آفر خیلی بالایی رو پرونده آوردیم و چقدر پوشش کردم که قبول کنه. من باش صحبت کردم، دوتا از وکلای دیگه هم باش صحبت کردن، همه توصیه کردیم سریع ستل کن پرونده تو قوی نیست. نه من اینقدر میخوام اینو. کلاینت آمریکایی بود، کلاینت ایرانی نبود. بعد تو دپوزیشن که تموم شده بود، وکیل مقابل داشت صحبت می‌کرد با یکی از دوتا وکلای من، وکیل وکلای من پرسید که خب هنوز میتونیم صحبت کنیم راجع به اون ستلمنت، هنوز داریم ما موکلمون رو پوش میکنیم که قبول کنه. بعد وکیل مقابل خندید گفتش فکر نکنم دیگه اون پول رو میز هستش، فکر کنم خیلی خیلی پایین‌تر اومده نسبت به شهادتی که موکلتون داده. نمیخوام بگم، ولی اصلا احساس میکردم میخواستم موکل خودم رو خفش کنم که چرا قبول نکرد. و ما میدونستیم هی میگفت نه نگران نباشین، چقدر هم آمادهش کرده بودی. یک جوابایی داده بود که اصلا ایز شاکینگ که پرونده یه چیز دیگه است. چی شد صحبت کرده بودیم، حتی یکی از سوالاش ازش پرسیدن شما اصلا ایموشنال دیسترس دارین روی این پرونده، بگین چی گفته. نه گفته نه، یعنی نصف پرونده ما اصلا بین رفت. حالا من وکیل که دیگه جادوگر که نیستم، میخوام یه دونه با اون چوبه چیز جادو بزنم، یه دفعه یه دونه چیز از جینی در بیاد از پرونده. وقتی گفتی اصلا تو ایموشنال دیسترس نداری، پس پرونده تو چیه؟ یه لاس اوف ارنینگز میمونه که اونم بعدش برسید اصلا شما دنبال کار رفتین این یه مدت؟ نه خب بی خود کردین نرفتین، پس چرا اومدین ما رو دارین سو میکنین واسه این داستان، میدونید؟ یا اصلا مسئله دیگه. بعد کردیبیلیتی خیلی دمیج شد رو شهادتی که میدادن، یه جوری به نظر حتی رسیده بود که داشته اینا رو ستاپ میکرده موکل من. متاسفانه نسبت به، نمیگم این اتفاق افتاده، من اونجوری که داشته شهادت میداده وکیل مقابلم خیلی زرنگ بود، سوالای درست داشت میپرسید. anyways so تازه این آقا رو ما کلی آماده کرده بودیم، حالا باوری که اگه کسی موکلش آماده نکنه،
یعنی یک آن اونجا تصمیم میگیرن که حرف خودشونو بزنن،
هول میشن بعضی ماما، بعضی ماما فهم کنن خیلی زرنگن و اون پرنی که ما بهشون توضیح میدیم دلون ستک دادن، ولی بعضی ماما دی دو و پرونده کلی ارزشش میره بالا. یعنی بعضی ماما من دپوزیشن یکی از کلاینتام که انقدر خوب شهادت میدن یو فال این لاف ویدم، بعد بیشترم رینفورسمنت برای خود من که این پرونده قوی، من نمیخوام بر رقمای پایین ستل کنم. ولی میگم some people are naturally good، بعضی هم هر چقدر ما با اینا تایم سپند میکنیم فایده نداره. ولی به عقیده من مهمترین کار اینه که وکیل کلی زمان بذاره با موکل که آماده کنه. بالاخره موکل این که وکیل که نیست، نمیدونن، تجربه قانونی ندارن. و من حتی شده کلاینت های وکیل دارم که خودشون وکیل هم تو دپوزیشن خرابکاری میکنن، ولی شاید تجربه دپوزیشن و لیتیگیشن ندارن. بعضی ما فکر میکنن هنوز وکیلن، شروع میکنن آرگیو کردن با طرف مقابل. نه، اینجا من وکیل تو هم، بذار من آرگومنت رو بکنم، تو خودتو باید مثل یه موش نشون بدی اینجا.
موش بشیم. بسیار خب شنوندگان عزیز ارجمند، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا رو شنیدید در مورد دپوزیشن. ایشون دو دهه فعالیت و تجربه موفق دارن در امر وکالت و متخصص هستند در صدمات بدنی، پرسونال اینجوریز، تصادفات و حمله حیوانات، زمین خوردگی،
از دیگر تخصص‌های آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون قوانین و حقوق کارمندی و کارگری از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعات کاری توسط کارفرما و هریسمنت و اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد و ملیت و رنگ پوست که این روزها متاسفانه زیاد هم دیده میشه. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی شما تلفن تماس رو یادداشت کنید دوستان داشته باشین همراهتون 1-866-570-70 1-866-570-70 هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز میتونید تماس بگیرید و ایشون عضو 5500 و یلو پیج ملی هم هستن. با سپاس فراوان از شما آقای مصریانی عزیز
خیلی ممنون، تا هفته آینده.
مرسی، ممنون.
یک وکیل بی رقیب بی همدا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان